وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول فيفهم ويسكت فيسلم قد أخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه. در ادامه بحث درباره صفات پرهیزگاران و بندگان مخصوص خدا به چند وصف دیگر از اوصاف اونها در این بحث میرسیم. وصف اول این است که این فرد پرهیزگار سخن میگوید و سخنان منطقی میگوید و مسائل رو به دیگران میفهماند و در صورت لزوم ساکت می شود و با سکوتش به سلامت می گذرد. او کسی است که خودش رو برای خدا خالص کرده است و خدا هم او را خالص گردانده است. او از معادن دین خدا و از ارکان زمین و جامعه انسانی. در این چند وقت مسائل مهمی مطرح است، ولی قبل از آنی که به شرح این اوصاف و تفسیر اون بپردازم، سؤالی مربوط به بعضی از درس‌های گذشته بعضی از برادران عنوان کردند. چون سؤال خوبی است، من این سؤال رو می‌خوانم و جواب عرض می کنم. نوشتن شما از تأیید گرفتن قرآن برای افکار خود پرهیز کردید و گفتید حقایق را از سرچشمه خاک قرآن باید دریافت کرد و برای مثال عرض کردن تفکر مارکسیستی را بیان فرمودید. سوال این است، سوال رو دقت بفرمایید، سوال این است که انسان در حال رشد است و تفکر جدید برای انسان پیش می آید که برای درستی آن ناچار است آن را عرضه به قرآن کند. چه اشکال دارد که این افکار جدید امروزی به وسیله قرآن تأیید گردد؟ خلاصه سؤال این است که ما در بعضی از بحث‌ها گفتیم که نباید انسان افکارش رو تأیید بر قرآن کنه، بلکه لازم است ببیند قرآن چه میگوید و دنباله خط قرآن رو بگیرد. حالا این برادرمون سؤال میکند، انسان در حال نمو است و در حال رشد، افکار تازه‌ای برای انسان پیدا می شود، چه مانعی دارد این افکار تازه رو بر قرآن عرضه کند و تأیید از قرآن بگیرد و این معنا با منطق عقل منافات ندارد؟ جواب این سوال با یک جمله می توان داد و آن این است: اون چه ممنوع است تحمیل فکر بر قرآن کردن، نه عرضه افکار بر قرآن. من یه سلسله افکاری برام پیدا شده، از صحت و سقم آن میخبرم، از درستی و نادرستی آن اطلاع ندارم. اینا میبرم در مکتب قرآن و محضر قرآن و از محضر قرآن تأیید و عدم تأیید اون رو میخواهم. اگر مورد تأیید قرآن بود میپذیرم، اگر مورد تأیید قرآن نبود کنار میذارم. این کار بسیار صحیح است. هر فکر تازهی برای شما پیدا میشود در صورتی که شک و تردیدی در اون بوده باشد، با محک قرآن اون را بیازمایید و به وسیله قرآن اون را ارزیابی کنید. این که اشکال ندارد. اون چیزی که اشکال دارد این است که من قبلاً تصمیمم رو بگیرم، انتخاب عقیده‌ای بکنم، بعد بگردم در قرآن چیزی موافق این عقیده‌ام پیدا کنم. اگر در صریح قرآن هم نیافتم، آیات قرآن رو حمله بر معنی مجازی کنم و به وسیله معانی مجازی اون وقت بتونم یه تأییدیه از قرآن بگیرم. معنیش این است من قبلا تصمیم رو گرفتم، مکتب رو انتخاب کردم، قرآن رو میخوام دنبال خودم بکشم، پیشوای من نباشد بلکه پیرو من بوده باشد. این معنا غلط است. و الا افکار عرض بر قرآن داشتم، ما احادیث داریم، احادیث رو هم بر قرآن عرض بداریم. اگر احادیثی به دست شما افتاد از سلامت و عدم سلامتش مطمئن نبودید، اینا رو ببرید در مکتب قرآن ببینید حدیث رو قرآن تأیید می کند یا نمی کند. عرض داشتن افکار، احادیث، مطالب، مکاتب بر قرآن و تأیید و عدم تأیید از قرآن گرفتن عیب ندارد. اون چه عیب دارد این است قبلن پیش داوری حال کردی، حالا میخواهی چیزی هم از قرآن برای تصحیح عقیده خودت درست کنی. این کار خطرناکی است و قرآنی که پیشوا است پیرو میشود. قرآنی که چراغ هدایت است وسیله توجیه افکار غلط من میشود. این ممنوعه، اما اولی مجاز است و هیچ اشکالی ندارد. این جواب یه سوال بود، لازم بود عرض کنم. برگردیم به اصل سخن. در اولین وصف از اوصافی که در بحث فعلی داریم این است که پرهیزگاران کسانی هستند که سخن میگویند و میفهمانند. این یفهمو متن نهج البلاغه های فعلیه، ولی من احتمال میدم یفهمو هم باشد، اون هم صحیحه. اگر یفهمو بخوانیم یعنی سخنانشو به دیگران میفهمان، یعنی اهل منطق، اهل استدلال، با کمک گرفتن از منطق و استدلال مرد پرهیزگار، زن پرهیزگار مطالبشو به دیگران میفهمانند. اگر هم تیفهمو باشد معنیش این از خودش میفهمد، یعنی نسنجیده و نفهمیده سخن نمیگوید، اول میفهمد و میسنجد بعد سخن میگوید. هر کدام از این دو معنی باشد مسئله قابل ملاحظه. اما مقدمتاً من یه جمله رو باید در اینجا عرض کنم که در بحث‌های دیگر هم کم و بیش آمده است. و این از مسئله سخن گفتن کنن که از اونجایی که واو برای ترکیب یقول و بله فا برای ترکیب است، یقول و فیفهم، مناسب تر این است که یفهم بخوانیم نه یفهم. ولی فا میدانیم در ادبیات عرب گاهی برای ترتیب در بیان میاد، نه ترتیب در وجود خارجی. گاه برای ترتیب در وجود خارجیه، گاه ترتیب در بیانه. روی این بحث میشود یفهمو بخوانیم، میتوانیم یفهمو بخوانیم، ولی من تصدیق میکنم یفهمو بهتر از یفهمو هست، ولی یفهمو هم در اینجا میتوان خوند. حالا برگردم به اون مقدمه‌ای که میخواستم عرض کنم. مسئله سخن گفتن بیش از آن چه ما دربارش فکر میکنیم مهم است. یعنی در ویژگی‌های وجود انسان کمتر ویژگی هست که به اهمیت سخن گفتن باشم. در یک کلام میتوان گفت سخن گفتن پدر تمام تمدن و صنایع و اختراعات و علوم و اکتشافات است. سخن پدر همه اینا هست. برای اینکه تجربیات آزمایش ها از نسلی به نسل دیگر در درجه اول به وسیله سخن منتقل می شود. سخن است که به معلم اجازه می دهد تمام اون چه در درون جان دارد به شاگردش منتقل کند، شاگردان اونو تکمیل کنند، به شاگردان آینده تحویل بدن و به این وسیله علم و دانش و صنعت و اکتشافات بشر پیشرفت کند. بنابراین سخن پدر تمام تمدنها و علوم و دانشهای انسانی هست و اصولا یکی از مختصات انسانه. یعنی سخن گفتن مخصوص انسانه. این که میگم مخصوص انسان است اشکال نکنید، آقا ما دیدیم طوطی‌ها و بعضی از پرندگان دیگر خیلی جالب سخن میگن و خیلی زیبا. منظور از سخن گفتن خلاق سخن بودن است، نه مقلد در سخن بودن. معنی خلاق سخن این است که انسان یه سلسله مسائلی رو در ذهنش می آورد و این مسائل رو ترتیب می دهد، بعد الفاظ در مقابل اون انتخاب می کند، بعد اون مطالب رو در قالب الفاظ می ریزد و این الفاظ رو نظام می بخشد و به دیگری تحویل می دهد. خلاق سخن است، یعنی بی نهایت می تواند جمله بسازد و بی نهایت می تواند محتوای ذهن خود رو در قالب الفاظ بریزد. ولی اون پرندهی که سخن میگه خلاق سخن نیست. الفاظی رو به او یاد دادن، تکرار میکنه تقلیدن، نمیفهمد. اگر هم بفهمد باز خلاق سخن نیست. یا مثلا درباره دستگاه‌های کامپیوتری این روزها مبالغه می‌کنند. کامپیوتر جانشین انسان می‌شود، سخن می‌گوید، جواب سوالات انسان را می‌دهد، کار به جایی می‌رسد که به جای معلم در کلاس درس می‌دهد، از این قبیل مسائل. همه اینها درسته، ولی کامپیوتر خلاق سخن نیست. یا حافظه بسیار نیرومند، هم نیرومند هم سریعه، ممکن است کامپیوترهایی باشه کاری که هزار نفر حسابگر در یک روز انجام میدهد، این کامپیوتر در یک ساعت یا یک دقیقه کار هزار نفر رو در یک روز انجام میده. مسئله سرعت عجیب دارد و مسئله حافظه وسیع عجیب، اما محال است یک کامپیوتر پیدا کنید که خلاق سخن باشه، از خودش به توان ابتکار کنید، ایجاد کنید. حافظه هر چی بهش دادن تحویل دیگر. بنابراین مسئله سخن گفتن به معنی خلاق سخن بودن مخصوص انسان است و این نعمت رو خدا فقط در اختیار بشر قرار داده. و ببینید چقدر زیبا قرآن این مطلب رو پیاده کرده در سوره الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. از نام الرحمن شروع می کند، الرحمنی که مظهر رحمت واسعه خدا بر دوست و دشمن و مؤمن و کافرم. بعد از اون نام قرآن رو میاره، بعد از خدا از همه چیز ارزشمند تر در این عالم قرآن مجید است که کلام الله. بعد خلق انسان نعمت آفرینش است و بلا فاصله بعد از نعمت آفرینش نعمت بیان است. خلق انسان علمه البیان. میگن سوره الرحمن سوره ویژه نعمتهای خدا، خداوند نعمتهای مهم رو در این سوره بیان میکن. اولین نعمت، نعمت آفرینش انسانه و دومین نعمت، نعمت بیان. بنابراین واقعا باید ما خدا رو شکر بگیم که همچین نعمت عظیمی رو در اختیار ما قرار داده. بسیار مطلب پیچیده، ولو این که ما میگیم سخن گفتن مثل آب خوردن، ولی یه سیستم بسیار پیچیده‌ای بر سخن گفتن حاکمه که من وارد وقتش نمیشوم، و این از عجایب قدرت پروردگار. بسیار این نعمت خیلی بزرگ، ولی میدانیم هر نعمتی بزرگتر است، هم منافعش بیشتر است، هم خطرهایش از حد. به هر اندازه نعمت منافع و برکاتش افزون باشد، خطرات اون هم به همون نسبت افزون. مثلا فرض کنید ما از جمله نیروهای مهمی که در عالم داریم نیروی اتم، و این نیروی اتم میتواند آثار بسیار عظیمی از خودش به یادگار بگذارد. یعنی با یه مقدار کم از اون نیروی ذخیره شده در یه مقدار اورانیوم ممکن است یه مملکت رو برای مدت طولانی تمامش روشن، تمام برق یه مملکت رو با یه مش اورانیوم تمام. این چه قدرتی که در این یه مش ماده اتم نهفته شده است که میتواند یک چنین اثر عظیمی از خودش نشان بود. در کنار این میشود اونو تبدیلش کرد به یه بمب اتم، و اون بمب اتم یه شهری رو در چند دقیقه مبدل به خاکستر. همون اندازه که برکات نعمت ها زیاده، خطرات این انحرافونه ها هم زیاده. این زبانی که پدر تمدن ها، این سخن گفتنی که زیر بنایه تمام علوم و اکتشافات و اختراعات بشر است، اگر از مسیرش منحرف شد تبدیل به یه موجود بسیار خطرناک و ویران در میشه. عامل استعمار، عامل روشن کردن آتشهای جنگ و سیده در همکوبیدن عدالت آزادی در جهان انسانیت، همین زبان، همین سخن مبدل به یه چنین موضوع خطرناک. دانشمندان امروز میگن کلمات در میدان جنگ گاهی کار گلوله ها رو میگن، و با توجه به این که وسائل خبری دنیا در هر 24 ساعت چند میلیون کلمه مخابره میکنن، حالا حساب کنید چند میلیون گلوله از وسائل ارتباط جمعی دنیا شلیک میشه. اما چی؟ به سوی محرومان جهان، مستضعفین جهان وسیله ای میشود برای در هم کوبیدن آزادی ها، ارزش ها، اصالت ها. و من در اینجا میخواهم این نتیجه رو بگیرم. شما عزیزان انشاءالله درس میخوانید و ترقی میکنید و پست‌های حساس اجتماعی رو در اختیار میگیرید و مبدع خیرات و برکاتی بر جامعه میشید، ولی بدانید مسئله وسائل ارتباط جمعی در دنیای امروز مسئله بسیار بسیار مهم. اگر مسلمانان بتونن نبض وسائل ارتباط جمعی رو در دنیا در اختیار بگیرن، همه مشکلات یا قسمت مهمی از مشکلات حل. مشکل مهم این است که نبض این دستگاه ها در دست دشمن. چطور میتواند 3 میلیون اسرائیلی در مقابل 1000 میلیون مسلمان دنیا بایست؟ یکی از دلایلش این است که قسمت مهمی از وسایل ارتباط جمعی دنیا در اختیار است. هر چی میخوام میبرم، هر چی میخوام میدوزم، هر چی به نفعشون میگم، سرپاشی میکنم، افکار عمومی مردم دنیا رو فریب میدهم و همین سبب میشود که مسلمانان پشتوانه های مهمی را در دنیا از دست بدن و همین سبب میشود که جنایات اسرائیل و یهود فراموش شود. مسئله وسائل ارتباط جمعی خیلی مهمه در دنیا. این که من بارها به برادران طلب عرض کردم، برادرها باید به موازات تحصیلات هم اهل قلم باشید و هم اهل سخن، بتوانید خوب سخن بگید و خوب خطابه بخوانید و هم بتوانید خوب بنویسید و بعد هم بتوانید اینها را با وسائل ارتباطی جمعی دنیا پخش کنید. دنیایی که ناهواره ها تمام چارگوشش رو به وسیله ارتباط جمعی به هم پیوند داره. ما باید بتونیم حرفای حسابمون با ماهواره ها به دنیا بفرستیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این مسئله بسیار مسئله مهم، در کنارش هم خطرات بسیار مهم. حالا از اینجا من میگردم به سخن مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. میفرماید یهود و فیوفم، پریزگاه سخن میگوید، حرف میزند، میفهماند، دارای منطق است، دارای استدلال است، در مغزها و جانها نفوذ می کند، دارای چنین قدرت. این در مقام سخن گفتن، سخنش حق است، عدل است، داد است و هدایت برای افرادی که راه رو پیدا نکرده اند. و اما در یه مواردی هم سکوت می کند و سکوت او هم معنی‌دار. به همون اندازه که سخن گفتن مهم است، گاهی سکوت کردن مهم است. چرا؟ برای که سکوت انسانو از خطراتی حفظ می‌کند. در جایی که انسان مطلبی رو نمی‌داند، آگاهی کافی ندارد، در اینجا سکوت کردن مایه سلامت است. سلامت چه بسیار گناهان عظیمی که با سخن گفتن نابجا حاصل می شود و چه بسیار سلامت هایی که به وسیله سکوت عائد انسان می شود. در اینجا یکی دو روایت عرض کنم، روایات جالبی هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین نهج البلاغه، در همین کلمات قصار، در یکی از کلمات قصار یه تسلسل منطقی پنج مرحله‌ای در باره سخن گفتن و خطرات سخن بیان کرده، بسیار جالب است. یعنی نشان می‌دهد قدرت تکلم مولا و فصاحت و بلاغت از بس. در کلمه 349 همین نهج البلاغه، برادران بشنوند، به خاطرشون بسپارند. و من کثر کلامه کثر خطأ، کسی که خیلی حرف بی مطالعه سخن میگوید، کسانی که زیاد این چنین سخن میگویند خطایشون هم زیاد اشتباه میکنند. سخن بسیار گفتن، اشتباه بسیار کردن همراه هم میگه تسلسل منطقی علت و معنی. و من کثر خطأه قل حیاؤه، کسی که زیاد خطا کند حیای او کم. انسان در دفعه اولی که یه حرف نامربوط و ناموزون یا یه کار گناهی میکنه، دفعه اول یه مقدار خجالت میکنه، کشم عرق میکنه، رنگش سرخ میشود. دفعه دوم یه کمی کمتر، دفعه سوم بازم کمتر، کم کم این خجالت نمیکشه. قل حیا، آدمی که زیاد خطا میکند حیای هم اینم تسلسل من. و من قل حیاءه قل ورعه، کسی که حیای او کم بشود خدا ترسی و ورع او هم کم میشود. برای این که یکی از موانع مهم گناه حیا، شرم از خدا، شرم از گناه. وقتی پرده شرم دریده شد، مقام ورع و تقوای انسان هم کم میشود. این هم تسلسل منطقی. و من قل ورعه ما تقلبه، دستی که ورعش تقوایش کم بشود قلبش میره. چرا؟ قلب یعنی عقل، یعنی ادراکات. ادراکات انسان گناهکار میمیره. برای اینکه به قدری گناه انجام داده که خوب و بد برای او دیگه قابل تشخیص نیست، قلب به واسطه کثرت گناه میمیره. و من ما تقلبه دخل النار، کسی هم که قلبش بمیرد داخل آتش دوزخ. حالا اگر این واسطه های پنجگانه رو در اینجا حفظ کنیم، علت اولی رو بگیریم، اون معلول آخری، نتیجه چی میشه؟ من کثر کلامه دخل النار، کسی که خیلی پر میگه، حرف میزنه زیاد، نسنجیده سخن میگه، عقل جهنم هست. این تسلسل منطقی، علت و معلول چقدر زیبا پشت سر هم چیده شده. در یک جمله کوتاه یک دنیا مطلب. نتیجه‌ش هم این است، آدمایی که خیلی حرف میزنن عقل جهنم هست، شخصیتی ندارن، حیای زیادی ندارن، حساب نمی کند، سخنی که می گویم حق است یا باطل، عدالت است یا ظلم، غیبت است یا تهمت، شایع سازی است یا دروغ است، رضای خدا در آن است یا رضای خدا در آن نیست. حساب نمی کند. وقتی حساب نکرد دخل النار. می خواهید اشخاص رو بشناسید؟ یکی از بهترین نشانه های شخصیت و ایمان و تقوا چگونگی سخن گفتن ها، اونهایی که کم میگن و حسابی میگن، این آدم های حسابی هست. اونهایی که پر میگن و مقید به حساب و کتابش نیستن، اینا آدم هایی هستن قابل اعتماد نیستن، تقوایی ندارن، عقل درست و عمیقی ندارن. واقعا یکی از نشانه ها. حدیثی داریم باز در همین نهج البلاغه، می فرماید تکلمو تعرفو، چه تعبیر جالبی است در کلمات قصار، تکلمو تعرفو، سخن بگوید ناشنا پشن، فإن المرء مخبوع تحت لسانه، انسان شخصیت زیر زبانش قایم شد، پنهان شخصیت انسان زیر زبان. یعنی چه؟ یعنی زبان به گردش که در آمد، حرف که زدی شخصیت تو نمایان میشه. اما کم بگو، سنجیده بگو، خدا پسندانه بگو، حساب شده بگو، حق و باطل از هم شد جدا شده بگو، تا شخصیت تو شناخته بشود. و اما حدیث دیگری باز در همین زمینه در باره مسئله سکوت، حدیث از امام علی ابن مسرزا در بهار الانوار جلد 69 صفحه 294 فرمود است ان الصمت، صمت خاموش بودن، ان الصمت باب من ابواب الحکمه، ان الصمت یکسب المحبه، انه دلیل علی کل خیر. فرمود سکوت در اون جایی که سخن گفتن ضرورتی نداره، سکوت دری از درهای دار نشد، سکوت وسیله جلب محبت است، سکوت دلیل و راهنمای هر خیر و سعادت. اگر ما بدونیم واقعا سکوت این همه قیمت در این ماه مبارک رمضان، این گام مهم رو در تهذیب نفس برداریم. بیایید سخنی که میگیم اول اندیشه کنیم، کم بگوییم، اندیشه کرده بگوییم، حساب کرده بگوییم، و بدانیم گاهی یک سخن ما ممکن است یک خانواده را از هم متلاشی کند، یک سخن ما ممکن است یه ویرانی عظیمی به باد بیاورد، در مقابل یه سخن ما ممکن است یه انسان گمراه را سرنوشتش را عوض کند و به صف هدایت شدگان برساند. اینجا که امیر مؤمنان مطابق این خطبه‌ای که داریم می‌فرماید یقول و فیفهم، مرد پرهیزگار و زن پرهیزگار سخن می‌گوید و می‌فهماند. منطقه سخن گفتن مهم است. انسان در موقع سخن گفتن نباید مثل دیکتاتور را حرف بزنه، نباید اون چنان سخن بگوید که معنیش این است حرف من است، اولین حرف آخرین حرف سخن من است. برادروار باید سخن گفت. سخن گفتن یه آداب داره. وقتی میخوای با کسی صحبت کنی، اگر گمراه هم هست، اگر به لحن آمرانه و غیر منطقی و خشن و متکبرانه سخن بگی، مطمئن باش اثر نمی کنه. اما اگر اینطور سخن بگی، برادر من اینطور فکر می کنم، شما فکر کن ببینه حرف من درسته، آیا به نظر شما بهتری نیست که ما چنین کنیم؟ شما چنین کنیم؟ آیا عقل و منطق ما رو به کدام سمت هدایت می کند؟ متواضعان سخن گفتن، برای فکر دیگری احترام قائل بودن، برای افکار دیگران ارزش قبول کردن، آداب سخن که اون تواضع و ادب سخن گفتن رعایت کردن، افراد پرهیزگار این مسائل رو رعایت میکنن. شما قرآن رو تماشا کن ببین، سخن خداست، اما چرقم گاهی متواضعان قرآن سخن میگه. فراموش نمی کنیم این در مقابل بندش داره سخن میگه. چقدر آیات قرآن با علامت استفهام شروع میشه؟ با علامت استفهام. افلا ینظرون الی الابل، آیا نگاه به ساختمان این حیوان که نامش زرفت نمی کنند، الی السما، نگاه نمی کنند به آسمان؟ همینطور سوال سوال سوال. یعنی که معنیش از قرآن می خواهد منطقی وجدانهای زنده انسانها رو تحریک کنه، وادار به اندیشه کنه، سخن رو بپذیرن، رو دنده دجاجت نیفتن. به هر صورت مسئله سخن گفتن و طبع سخن گفتن و نمیدونم رمز پیروزی سخنگویان بزرگ و رمز نفوذ در دلها و اینا یه مسائلی است که امروز کتابها درباره اون نوشتن و یه مسئله ساده هم نیست. برادرانی که میخوان تبلیغ کنن، خواهرانی که میخوان تبلیغ اسلام کنن، کسانی که میخوان بچه هاشون رو تربیت کنن، معلمین که میخوان در شاگردانشون در دانشگاه و مدرسه نفوذ کنن، باید این مسائل رو به خوبی یاد بگیرن. یقول فیفهم، سخن میگه در اعماق دل ها و فهم ها نفوذ میکنه. همه اینها در این جمله هست. من از اینجا میخوام یه استفاده هم بکنم، یه پایه میذارم در این بحث برای بحث آینده، چون یه بحث دامنه داریست که امروز ما سر کار بهش دار. یکی از شاخهای این سخن گفتن و فهموندن به دیگران، این مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که در اسلام یه مقام بسیار والایی دار. و به راستی اگر اسلام رو منهای امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اسلام از محتوا خالی میشه، از محتوا خالی میشه. این سخن رو من نمیگم، حدیثی است از امام باقر علیه السلام در جلد 11 وسائل الشیعه. این حدیث رو میخوانم، ببینید مسئله امر به معروف و نهی از منکر که یکی از برنامه های سخن گفتن است، چه موقعیتی از نظر پیشوایان اسلام دارید و چرا ما میگیم اگر این از زندگی مسلمانان هست بشود، اسلام از محتوایش خالی خواهد شد. حدیث امام باقر مطابق این روایت گویای همه این مطالب است. قال علیه السلام: ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء. امر به معروف و نهی از منکر طریقه انبیاء، روش صالحان، فریضتون عظیمه، جز واجبات بسیار مهمه. به ها تقام الفرائض، تمام واجبات به برکت امر به معروف و نهی از منکر برپا می شود. و تأمن المذاهب، امنیت جاده ها چه در درون شهرها چه در برون شهرها، امنیت جاده ها به وسیله امر به معروف و نهی از منکر تأمین می شود. و ترد المظالم، یعنی حقوق ظلم شده در پرتو امر به معروف و نهی از منکر به صاحبان اونها برمی‌گردد. و تأمر الارض، آب و سواجاد می شود. و ینتصف من الاعداء، یعنی از دشمن وقتی ما میتوانیم حقمون رو بگیریم که این فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیاده شود. و در یک جمله آخر، و یستقیم الامر، امر یک کلمه خیلی وسیع، یعنی همه کارها در پرتو امر به معروف و نهی از منکر سر و سامان پیدا، سر و سامان هر کار به وسیله این واجب است. و بی سر و سامانی ها هم بر اثر فراموش شدن این دو واجب است. برای اینکه این مسئله ثابت بشود، یه تحلیل های منطقی داریم که من میذارم برای بحث جلسه آینده. ولی که یه جمله رو در اینجا باید عرض کنم و اشکالی که تو ذهن بسیاری از همین روشن فکر نماهاست، من نمیگم روشن فکر، روشن فکر نما، اشکالی تو ذهن اونهاست و اون اشکال برچیده بشه. اشکال این است، میگن آقا این دستور اسلامی امر به معروف و نهی از منکر معنیش فضولی کردن در کار دیگران و دخالت در زندگانی افراد دیگر. امروز تمدن به ما میگوید در زندگانی اشخاص نباید دخالت کرد و بنابراین امر به معروف و نهی از منکر بی امر به معروف و نهی از منکر. آدم کسانی که این سخن میگن یه مسئله مهم رو فراموش کردن و آن این است انسان یه موجود اجتماعیه. معنی اجتماعی بودن این از سرنوشت همه ما به هم گره خورده. من نمیتوانم در یه محیطی که همه مردم بدبختن خوشبخت باشم، در یک محیطی که دیگران خوشبختن من میتونم خوشبخت باشم، چون خوشبختی ها و بدبختی ها به هم گره خورده. مخصوصا در عصر زمان ما که این وسائل ارتباط جمعی شش گوشه دنیا رو چنان به هم اتصال داده همچون یه خانه و یه خانواده. آیا سرنوشتی خانواده از هم جدا؟ آیا می شود ظلم و ستم و بیدادگری در سرزمین اشغال شده فلسطین باشد و اسرائیلی ها همه روز قربانی بگیرند از این مسلمانان مظلوم و صاحبان اصلی زمین و آسمان اون چنین ظلم کنند و خاور میانه سالم باشد؟ امروز اونا مظلومند و تحت فشار، فرض ایران ما، پس فردا لبنان، روز دیگر افغانستان. سرنوشت ها از هم جدا نیست. وقتی سرنوشت ها به هم گره خورده من نمیتوانم در مقابل انحراف شما خاموش بنشینم. انحراف شما آتش سوزانی و این آتش سوزان وقتی در این جامعه روشن شد همه رو میسوزاند و آتش میزند. بچه همسایه من اگر معتاد به هروئین بشود، من نهی از منکر نکنم، بگم زندگی خصوصی اوست، من چرا دخالت کنم؟ همسایه من چه مربوط است؟ بچه من با بچه همسایه توی یه مدرسه درس میخوانم، همه آلوده میشود. فساد وارد خانه های همه ما میشود. کسی که میگه امر به معروف و نهی از منکر فضولی کردن در کار دیگران است، معنی فضولی کردن رو نفهمده و معنی اجتماعی بودن بشر رو تشخیص نداده است. اگر ما زندگی اجتماعی داریم سرنوشت ها به هم گره خورده. مادام که در جنوب آفریقا نژاد پرستان حکومت می کنن تمام دنیا در خطر است، خطر نژاد پرستان. مادام که غاصبان در زمینهای اشغال شده اسلامی حکومت می کنند همه آزادگان دنیا در خطرند. و همین دلیل است این وظیفه یه وظیفه انسانی اجتماعی منطقی برای ماست و زنده باد این اسلام، این قرآن که در 1400 سال قبل که این مسائل شناخته شده نبود این برنامه رو به عنوان یه برنامه بسیار مهم پیاده کرد. البته این بحث توضیح و تفصیلی دارد که انشاءالله در درس آینده عرض